حضرت شادی ارواح طیبه شهدا روح قدوه امام عزیزمون سلامتی رهبر معظم و کرم انقلاب قبولی عباداتات و زیارات صلواتتون رو با اخلاص و قرار عنایت بفرمایید. از جهت شادی روح مطهر آقا امام جعفر صادق، امام عزیزمون، شهدامون، شهدای منتسب به جمع، اموات درگذشته منتسب به جمع و اموات مد نظر هم رحم الله لمن یقرأ الفاتحة من اخلاص و صلوات. انشاءالله امشب شب خوبی رو داشته باشیم در توسل و شور و شعور نسبت به درگاه آقا امام جعفر صادق. عرضم بزرگتون که یک بحث انسان نفس رو قطعش میکنیم انشاءالله ادامهش رو هفته آینده به مناسبتی که هستش راجع به امام جعفر صادق میخوایم صحبت کنیم. یه صحبتی رو مقام معظم رهبری در سال 1350 داشتن که این صحبت هیچ جا درج نشده تا امروز، حالا از فردا احتمالاً درج میشه و این صحبت خیلی جالبیه برای یه شخصیتی در سال 1350 اینجور صحبت کردن و به نظر میسید که ما متن این صحبت رو برای زیگه مطالعه کردن به بیان منبری برای شما عرض کنم و انشاءالله متن کاملش رو هم میزنیم براتون، گرچه از فردا پس فردا احتمالا پخش بشه. یعنی صحبتیه که حتی خود دفتر ایشون هم این صحبت رو نداره و از گنجینه یکی از قدیمی های سیاسی این صحبت تازگی در اومده، تازگی یعنی دیروز، و الحمدلله به دست من رسید و پیرامون این صحبت به نظرم رسید که یه بحثی رو داشته باشیم. اولا دیدگاه بسیار مسلطشون به تاریخ اسلام و برداشت‌های واقعا عجیبشون در حدود 35 سال قبل خودش خیلی جایگاه نظره. آدم باید دقت کنه. من وقتی میخوندم دو سه بار تقریبا خوندم، خیلی لذت بردم که یک آدمی 35 سال قبل اینقدر به روز صحبت کرده باشه، به روز امروز. پیرامون جایگاه شخصیتی، اجتماعی و اخلاقی و سیاسی امام جعفر صادق که البته چون من خودم دارم صحبت میکنم ارکان صحبت از این صحبت‌های و فرمایشات ایشونه، ولی خب حتما یه چیزایی هم اضافه میشه که دیگه بعد که متنش رو شما بخونید حتما نقاط تفاوت یا اونی که من زیاد کردم براتون مشخص میشه. یعنی بیانه دیگه، صحبت از رو نمیخوام بخونیم. دیدگاه‌هایی رو که نسبت به امام جعفر صادق هست اول باز میکنن. دیدگاه اول میفرمان دیدگاه جانبدارانه. در دیدگاه جانبدارانه یک عده از شیعیان که اینها ضعف دارن در شیعه بودنشون و امام رو کامل نمیشناسن. ببینید قشنگ میخوان تطبیق بدیم با روز. امام رو کامل نمیشناسن، اینها یه دیدگاهی نسبت به امام دارن که هر عملی رو از امامشون بشنوند تایید میکنن ولو این عملی که میشنوند صحیح نباشه، یعنی با اخلاقیات امام جور در نیاد. در مورد بقیه معصومین هم ما داریم، خیلی از مؤمنین معتقدن که برخی از روایات راجع به معصومین درسته و لذا این کارشون درست بوده. روایات مختلفی رو داریم که این روایت ها بعضی هاش ضعف های بزرگی رو نسبت به معصومی نسبت میده. من عذر میخوام از شما بابت اینکه جسارت میشه این روایت ها رو بخونم، من دو سه تاش رو خدمتون عرض میکنم. مثلا ما روایت داریم که آقا امیرالمومنین فرمودن من حتی یک شب بدون همسر و یک زنی نخوابیدم. این روایت هیچ سند شیعی نداره. یه عده میگن پس این کار درسته. اول روایت درسته یا نه؟ از این بدترشو داریم. میفهمن امیرالمومنین رفتند وسط بازار داد زدن، گفتن آهای مردم، دخترانتون رو به ازدواج پسر من امام حسن مجتبی در نیارید، حسن من میگیره زود طلاق میده. اینو بعضی از مؤمنین و شیعیان نقل میکنن. اینا روایت های امویه، روایت های عباسیه، روایت های دشمنان اهل بیته، روایت دشمنان اهل بیته، اینا رو نقل میکنه. یعنی فکر نمیکنه که آقا این صحبتی که از امام میاد با مرام امام میخواند یا نه. راجبه آقا امام سجاد که میگن رب پلو یزید التماس کرد، گفت تو رو به جان فلان، تو رو به جان فلان، همه مردهای ما رو کشتی، از جون من یکی در بگذر. این اصلا با مرام امام جور در نمیاد. نسبت به امام صادق هم ما این بساط رو داریم که این دیدگاه جانبدارانه از طرف به اصطلاح دوستان اینگونه امام صادق رو معرفی میکنه. یک، امامی بود که در خونهش میون همه اهل بیت، این یکی در خونهش آزادانه باز بود، همه میتونستن رفت آمد کنن. دوم، 4000 شاگرد داشت. این همه روایت درسته، اما ببینید چه دیدگاهی از این روایت ها گرفته میشه، اون دیدگاه مشکل داره. 4000 شاگرد داشت، بله اینم درسته که 4000 خیلی زیاده، یعنی شما در جهان امروز 7 میلیاردی با شهرهای میلیونی و 10 میلیونی شیعه و سنی مکتبی که 4000 شاگرد داشته باشه سراغ ندارید. اینم درسته. اهل مناظره بود، با یهودی ها مناظره میکرد، با مسیحی ها مناظره میکرد، با مارکسیست های اون زمان مادیگره ها مبارزه میکرد. و دلخوشی امام، حالا دیگه داره تفسیر میکنه، دلخوشی امام این بود که زحمت بکشه 10 روز 20 روز یه دونه مادیگره رو به اسلام دعوت کنه و اونم اسلام بیاره. یا دلخوشی امام به این بود که تو خونهش بشینه مناظره کنه با فلان کشیش مسیحی، این کشیش رو به راه بیاره. و بقیه مناظراتی که داشتن شاگردان تربیت میگه که این کاره بودن، تو تمام بلاد اسلامی میگشتن، هر جا میدن صدای مخالفی هست اینا مبارزه میکردن. یه تفکر انحرافی یواش یواش داره شکل میگیره بر مبنای روایتی که تو الان خدمتتون گفتم درسته. انحرافی که شیعه را از وادی عملگرایی و علمگرایی ببره به سمت فقط علمگرایی. امام صادق اهل مناظره بود، مناظره علمی میکرد، دائم دنبال جهانی شدن دین بود، مکتبهای مختلف رو بره پیدا کنه، بیاره بشونه، مناظره کنه، اثبات کنه شیعه حقه و این مکتب یواش یواش جهانی بشه، شیعه رو در جهان اعلام آمادگی و ظهور شیعه در جهان. و رو هم رفته پهلوان میدان علم بود. انحراف اینجا از این تفسیر آخر شکل میگیره، پهلوان میدان علم بود. بعد روایت های بعدی که میارن، این روایت ها دیگه همش مشکل داره که الان یکیشو براتون میخونم. مثلا میگن که عدم توجه به سیاست، به سیاستی چه کاری نداشت، کی حق کیو بخوره به ما مربوط نیست، فلانجا ظلم بشه به ما مربوط نیست، منصور دوانیقی کاخی بسازد که هزاران کوخ در کنارش باشه به ما مربوط نیست، مملکت رو عباسی ها از اموی ها بگیرند به ما مربوط نیست، شیعیان رو محروم نگه دارند، در فقر نگه دارند، مربوط نیست، فلان شیعه زید بن علی قیام کنه شهید بشه به امام صادق ربطی نداره، بی خود قیام کرده، حمایت نمی کنه از زید ابن علی. بعد نمی دونم شیعیان رو در بدترین جاهای مملکت سکنا بدن، در محاصره اقتصادی فشار شکنجه عده زیادشون رو سر ببرن و ما آقا مناظرمونو می کنیم. تفکرش دیگه تفکر علمیه. انحراف اینجاست. اینا کیا دارن میگن؟ دوستان امام صادق، دوستان اهل بیت، برخی از علمای بعد از امام صادق، تاریخ نویسان شیعه این حرفا رو زدن. میاد تا جلوتر تا به جایی که میگه منصور فرستاد دنبال امام صادق، آقا رو سر و پا برهنه آوردن تو کاخ منصور. روایت رو اینجا نقل میکنه، از قول کی نقل میکنه؟ از قول ربیع ابن حاجب یا حاجب که دست راست منصور بود، طرف همه کاره منصور بود. از قول اون عجب سند محکمی هم داره، آقا داره روایت نقل میکنه، میگه امام صادق که اومد جای منصور آیه شریفه قرآن یوسف و برادرانش رو خوند و بعد گفت یوسف برادرانش در حقش اشتباه کردند، یوسف برادرانش رو بخشید. منصور، تو هم از همان سلاله هستی، مثل یوسف منی که برادرتم ببخش. اینجا دیگه چی میاد؟ ضعف رو داره به امام نسبت میده. امام هم چه حرفی میزنه؟ داریم چند بار امام رو سر پا برهنه آوردن. در این چند بار یه بار منصور تا امام رو اینگونه دید زد زیر گریه. عاطفهش غلبه کردش، که الان میرسیم به اینکه عاطفه بود بین منصور دوانیقی و امام صادق. یه بار دیگهش وقتی آوردن بزرگان همه بر منصور آشفتن که بابا این باباش شوخی بردار نیست. با احترام برش کردن. دفعه سوم خودش رفت جلو به سمت امام صادق، فرشته‌ها اومدن کمک، قبحت امام، عظمت امام. این روایت‌ها رو داریم. ولی امام بیاد بگی که تو از سلاله یوسفی، یوسف برادرش بخشید، تا ما رو ببخش. همچی بحثی در کار نبوده. اینجا ضعفه. میام سند روایت رو نگاه میکنم، میام جناب ربیع ابن حاجب گفته دست راست منصور، همه کاره منصور. و این دیدگاه امام ما را تبدیل میکند به یک عالمی که دیدگاه انقلابی نداره، به مسائل اجتماعی کار نداره، تمام وقتش رو گذاشته برای اینکه بذر شیعه رو در جهان بکاره. این دیدگاه رو میفهمن مقام معظم رهبری، دیدگاه جانبدارانه ای که دوستان گفتن. ببینید ما در حق اهل بیت فقط دشمنان خیانت نمی کنند، ما دوستان هم بعضی وقتا خیانت میکنیم. هر روایت شنیدی با مرام امام، با شجاعت امام، با غیرت امام تناقض داره، بذارش کنار. هر روایت شنیدی امام بر مبنای ترس یه حرف دروغی رو گفته، بذار کنار. امام دروغ نمیگه، امام متوکل به خداست. چون توکلش به خداست اصلا ضعف در همچی آدمی راه نداره. این دیدگاه اول. دیدگاه دوم دیدگاه معترضانه، بازم از میان شیعیان خودمون. کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، سخنرانی کردن، نامه به امام نوشتن در زمان حیات امام و بعد از شهادت امام که آقا این چه وضعیه. این دیدگاه معترضانه مقصر نیستن. اون دیدگاه اول، دیدگاه جانبدارانه، این مسائل رو پخش کرد تو جامعه، امام رو در میان شیعیان انقلابی هم در ورطه مظلومیت قرار داد. امام ما در مقابل شیعیان انقلابی هم مظلوم شد. اینا نامه نوشتن آقا مگر کاخ منصور رو نمیبینید؟ دلتو خوش کردی فلان مارکسیست فلان مادیگرا رو به اسلام آوردی؟ شیعه هایی که شیعه هستن و منصور داره میکشه، شما اینا رو نمیبینید؟ شما چرا سراغ حکومت نمیری؟ شما چرا کمک نمی کنی به یارانت که یارانت بجنگن؟ شما چرا راه جدت حسین رو نمی پیمایی؟ شما چرا مسیح امام باقر رو نمی رو زندان؟ یه برو زندان حداقل. چرا مثل امام سجاد پیام‌آور عاشورا نیستی؟ چرا داد نمی زنی بر علیه ظالمین؟ چرا ظالمین رو تحمل می کنی؟ چرا تعریف می کنن دوروبریان دعا می کنی برای حاکم و برای منصور و خلیفه؟ این دیدگاه مشکلش این بود که فکر میکردن امام همونیه که اون دیدگاه اول مطرح کردن. اومدن سراغش گفتن آقا این بابا دلش خوشه به اینکه زراره تربیت کنه. زراره یکی از ناقلین احادیث ماست که هر جا در روایات شما بشنوید که گفتن آقا زراره فرمود، زراره روایت کرد، سنده. آدم عجیبیه، از نزدیکترین یاران به امام مولای درز احادیثی که راویش زرارش نمیره. اینا گفتن دلش خوش زراره تربیت کرده، دلش خوش هشام تربیت کرده. اینا چی چیه؟ بیا برو این مملکت چه خبره؟ 500 دارن شیعیانو میگیرن، در زندانها دارن سر میبرن، شما دلت خوش 4000 نفر در کلاس درست نشستن. چرا تو که امام هستی چرا تفسیر قرآن میکنی اما رسالت قرآن را در جامعه پیاده نمیکنی؟ این حرفا رو به امام صادق زدن. امام نشناس بودن مردم. چرا به زید ابن علی کمک نکردی؟ زید رو گرفتن سه شبانه روز به دار آویزان کردن، زنده تا از دنیا رفت، بعد سرش رو بریدن، باز سه هفته آویزون کردن. چندین نفر برای پایین آوردن جنازه زید و دفن کردنش حمله کردن، شهید شدن، کلی شهید دادن. یه بار زید رو گرفتن بردن دفن کردن، دوباره اومدن بنی عباس و بنی امیه اومدن دوباره زید رو از خاک در آوردن، دوباره آویزون کردن. آقا شما کجا بودی؟ این همه بدبختیش یعنی کشیدن. امام صادقی که ما اینقدر تحویلش میگیریم، امام صادقی میونه اهل بیت، ما چند تا از اهل بیت هستن که روز وفاتشون رو تعطیل میکنیم؟ یکیش امام صادقه. ما چند تا امام رضا هم تو همه کشور تعطیل نمیکنن. اینجوری باش برخورد میکردن، یعنی تند میشدن به امام صادق. این دیدگاه، دیدگاه معترضین. حالا این دو دیدگاه رو شنیدید، بپردازیم به شخصیت امام صادق. بازم عرض بکنم اگه کسی جدید اومد، از سخنرانی منتشر نشده مقام معظم رهبری داریم استفاده میکنیم، سال 1350. ما 4 دوره در امامت داشتیم. دوره اول 25 ساله که زمان دوره آقا امیرالمومنین بود، تقریبا شماها مسلکید. خدا خیر بده کسانی که به بیانهای مختلف زندگی اهل بیت رو باز کنن برای شما. همش سخنرانی نیست، زندگی اهل بیت باید سریال بشه، باید فیلم بشه. این 25 سال اول خب یه مدتش با قصد خلافت گذشت، بعد اون مدتی که آقا خلافت کردن، بعد اون مدتی که خلافت نصف شد، یه قسمتش دست معاویه بن ابی سفیان لعنت الله علیه، یه قسمتش دست آقا امیرالمومنین، تا اون لحظات آخر رو شهادت امیرالمومنین. این 25 سال طول کشید. بعد قسمت دوم 20 ساله از روز 21 رمضانی که آقا امیرالمومنین به شهادت رسید تا روز 10 محرم سال 61 هجری قمری که ظهر عاشوراست. این قسمت دوم امامته. در این قسمت امام سر حرفش ایستاد، شمشیر برداشت، جنگید. امام حسن مجتبی زره پوشید، به میدان رفت، جنگ رو باخت. به خاطر اینکه جنگ نشد نمیشه بگیم نجنگید، نه، نتونست به جنگ. یارانش، سران سپاهش همه رفتن سمت معاویه، امام حسن جنگ رو باخت ولی جنگید. امام حسن سلام الله علیه مسموم شدن، به شهادت رسیدن. رسید به قضیه امام حسین. باز امام حسین چیکار کردن؟ روال ائمه شیعه در زمان امیرالمومنین، امام مشتبه و امام حسین سلام الله علیهم اجمعین، جنگ بود. دست بردن به شمشیر، جنگیدن تا آخرین قطره خون. دوره دوم امامت اینجا پایان یافت. دوره سوم اومد. از ظهر عاشورای سال 60 هجری قمری تا سال 265 هجری قمری 200 سال. در این دوره وظیفه امام جنگ نبود. دلایلش الان در برهه و زمان امام صادق مشخص میشه. اولا کل اینها بارها هم شنیدید. من این مطلب برای شما زیاد نقل کردم، نمیدونستم اولین کسی که این حرف زده کیه. من اولین باری که شنیدم و در کتابا که خوندم مال همین سال 60-61-62-63 خودمونه. حالا فهمیدم که اولین باری که کسی این حرف نورانی رو زده حضرت آقا هستن در سال 1150. ایشون میفهمن این 250 ساله یه نفر امامت کرد از رسول خدا تا حضرت حجت، یه آدم بودند در 12 پیکر با یک انگیزه، یک شجاعت، یک نورانیت، یک اطاعت، نور واحد مو نمی زدن. اینها، این یه آدمه، یه زمان تصمیم گرفتش که بجنگه، یه زمان صلح کرد، یه زمان بقر علم کرد، یه زمان سید الساجدین شد، یک زمان مثل امام صادق 4000 شاگرد داشت، زمان بعدی همینجور اومد جلو تا رسید به جایی که این یه آدم غیبت کرد. یک عکس العمل، یعنی اگر پیغمبر در عاشورا بود کاری رو میکرد که آقا ابا عبدالله کردن، اگر ابا عبدالله در زمان امام موسی بن جعفر بود میرفت زندان، اگر امام عسکری در عاشورا بود میجنگید، اگر امام سجاد در جای امام هادی بود همون کارو میکرد. هیچ فرقی ندارن با هم، هیچ فرقی. این یک دوره است، دوره امامت ما یک دوره است. 250 سال امامت برای ما طول کشیده. حسن و حسین و تقی و نقی و سجاد، اینا اسم یک نفر، نور واحد، در کالبدهای مختلف، در جسمهای مختلف، یک انگیزه و یک توان علمی و جسمی و روحی و دینی و شرعی در یه آدمی همیشه یه جور بوده. از این به بعد در این 200 سال اهل بیت تلاششون برای قبضه کردن اسلام، یعنی نگاه داشتن اسلام بود، در برهه‌ای که اسلام بالکل داشت به باد می‌رفت و نهادینه کردن حکومت اسلامی، نظم دادن به حکومت اسلامی و نشان دادن واقعیت به جهانیان. یه واقعیت اینه که علی اصغری رو بر دست بلند کنه، بیرحمی دشمن رو ثابت کنه، این یه واقعیت. یه واقعیت اینه که با ابن عبل اوجا بشینه مناظره کنه، پوچی مکتب مادیگری رو واسه اثبات کنه، این هم یه واقعیت. یه واقعیت اینه که من و تو صبر و کذب رو آموزش بده 14 سال در سیاه‌چال تنها بدون هیچ همدمی عشق کنه با خدا، یه واقعیت. یه واقعیت اینه از مدینه حرکت کنه بیاد به سمت خراسان، ولایت عهدیه مصلحتیه، یکی از حکام عباسی رو بپذیره برای اهداف متعالیش، هم یه واقعیت. یه واقعیت اینه که تغییر کنه، خاموش بشه مثل امام هادی، یه واقعیت. این همش واقعیته تا میرسیم به غیبت، غیبت صغرا و غیبت کبرا. بعد حرکت ها اینا بر مبنای جامعه شناسی بود، یعنی میدن جامعه چیه. آقا مردم حرف امام حسن مجتبی رو گوش ندادن، گفتن آقا ما دیگه خسته شدیم، بابات علی به قد کافی ما رو از این بیابون به اون بیابون برد، سال به سال جنگ پدرمون در اومد، ما داغدار فرزندان هستیم، ما خانواده شهدا هستیم. خانواده شهید بودن که حرف امام حسن رو گوش ندادن، ما شهیدمون رو دادیم. جمله امام صادق رو دقت کنید، میفرمان ما رفتیم جدا آرام آرام تا جایی که ثم ان الناس، به درستی که یواش یواش مردم ملحق شدند به ما و آرام آرام زیاد شدند. من دیدم در این جو اختناق، در این جو فشار، مردم میترسن شیعه باشن، یواش یواش دارن میبرن همه، فشار رو همه دیگه ریختن، دارن همه شیعیان رو میکشن. جو رو آرام کردم، مردم از شیعه بودنشون احساس امنیت کنن، بابا شیعه بشه، با دختر شیعه ازدواج کنه، بچه های شیعه متولد بشن، نسل شیعه دار از بین میره. شمشیر رو رسمن گذاشتن، هر کی میبینن شیعه هست دارن سر میبرن. لسا گفتن مخفی و مجهول. مخفی کار کنید، مجهول کار کنید، گمنام باشید، تشکیلاتون لو نره. لطایف الهیلی هم به کار بردن. جابر ابن یزید جوفی از بهترین و صدیقترین یاران امام صادق میگه در کوفه بودم، یه دفعه دیدم اسب سواری با سرعت باد خودش رو من رسوند، در خونم رو داره میزنه، در از جا میکنه، پریدم بیرون گفتم چیه، مهر امام صادق رو نشون داد، گفت آقا فرستادن. گفت جابر همین الان خودت رو بزن به دیوونگی، معطل نکن، همین الان. جابر یزید میگه تو چشم دیوونه، عاقل بودن سخته، دیوونه بودن کار نداره. شروع کردیم به جفنگ گفتن. یه طبق خورما برداشتم، رفتم تو خیابونای مدینه. گفتم دونه 25 دارم، حالا خورما 5 کیلوش نیم دارم. دونه 25 دارم، اون چرت و پرت گفتم فلان اینا. میگفت 2 ساعت نگذشت دیدم که چند تا سرباز اومدن. جابر یزید جوفی توی، گفتم بله. یه نگاه کردم برگشتن. همزمان نامه اومد از خلفا به حاکم کوفه که جابر بن یزید جوفی رو میگیری در جا سرشو میبری. سرشو برای من میفرستی. حاکمی گفتم آدم بدی نبود. تا دیدیم بساطه گفت الحمدلله خدا این خونه این پیرمرد رو گردن ما ننداخت دیوونه شد. به خلیفه زمانه بشه آقا این دیوانه شده. که حالا ما داریم اسامی مختلفی شما شنیدید مثل بهلولین ها اینا هم برحال بودن تو جریان کار. ممکنه تاریخ این ور اون ور شده باشه. قضیه بهلول هنوز معلوم نیست چه دقیقاً. ممکن است همین جابر بن یزید جوفی باشه که از بزرگترین علمای زمان امام صادق بود. بحث تقیه رو پیش کشیدن. در دربار خود منصور هم شیعیانی بودن که هیچ کس خبر نداشت. این نکته اول. نکته دوم. کی میگه اعتراض نکردن؟ کی میگه اعتراض نکرد امام صادق؟ امام صادق اگر میدید در حکومت کسی هست که این شخص داره آرام آرام از شیعه بودن جدا میشه و همرنگ عباسیان میشه، دستور میدادن. دستور دادن به علی ابن ابی حمزه همین از سائر هرچی در حکومت داری تحویل بده خارج، تو داری قاطی ظلم میشه. امام در منا رفتن، در منا میدونید یک جایی که همه مسلمانان جمعن، امام رفتن شروع کردن تظاهرات تنهایی، امام صادق خیلی تنها بودن. به 4000 تا شاگردش نگاه نکن که الان بعضی از شاگرداشو براتون اسم میارم که چه آدمایی شدن. تنهایی شروع کردن، فریاد زدن، من امامم، پدرم امام بود، پدر پدرم امام بود، جدم امام بود، مردم امامت حق ماست، مردم خلافت حق ماست. قصد خلافت از کجا شروع شد؟ شروع کردن تنهایی داد زدن. تنهاست خوب امام، کسی پشت ایشون جمع نشد. میگن چرا نجنگید؟ سوال کردن ابن رسول الله چرا نمی جنگید؟ امام صادق فرمودن، از من اینجوری سوال کردن با کنایه، فرمودن که عرض کردن که ابن رسول الله جدتون حسین با 72 نفر برانه یزید جنگید، شما چرا نمی جنگید؟ امام صادق فرمودن فلانی، اگر من 17 نفر یار داشتم می جنگیدم. قربت امام صادق از قربت آقا امام مجتبی، از قربت امام سجاد هم بیشتر بود. 17 عین جمله شه. کرده نتیجه ی روایته که آقا اشاره کردن به گوسفندانی، گفتن اگه اندازه این گوسفندا من یار داشتم می جنگیدم. راوی میگه شمردم 17 تا بود گوسفند. یعنی امام صادق در قربت بسیار بسیار عجیبی به سر می بردن. بعد همزمان زمان حیات امام صادق تبدیل شد به یکی از خطرناکترین و حساسترین برههای صدر اسلام. یعنی جنگ عباسیان و امویان و قصد خلافت توسط عباسیان از امویان. قضیه عباسیان چی بود؟ اصلا عباسیان بنی عباس پسرمهای اهل بیت هم دیگه، فرزندان عباس عموی رسول خدا هستن صلی الله علیه و آله و سلم. اینا اومدن چیکار کردن؟ اصلا شعار عباسیان میدونید چی بود؟ بنی عباس شعارشون احیای حکومت علوی بود. میدونید بنی عباس مشکی میپوشیدن، لباس رسمی بنی عباس مشکی بود، سر تا پا مشکی میپوشیدن. سردارانشون شنیدید دیگه، ابو مسلم خراسانی و یارانش در ایران و خراسان و همونه که اونجا بودن، همه مشکی پوش بودن. لباس مشکیشون لباس عزاداری شهدای کربلا بود. شما ببینید زمان چقدر حساسه. شما همین الان یه انتخابات میاد گیر میکنید کی راست میگه. در تاریخ مورخین شیعه مینویسن تا بعد از اینکه بنی عباس به حکومت رسیدن عین جمله شه، یاران ابو مسلم خراسانی در خراسان فکر میکردن دارن برای حسین شمشیر میزنن، فکر میکردن برای اینا هست، فکر میکردن آقا الان دیگه قرار حکومت بدن دست امام صادق. اینا چه آدمایی بودن؟ آدمایی بودن که مثل امامان ما با صداقت نبودن، تهمت می‌زدن، رشوه می‌دادن، رشوه می‌گرفتن، خیانت می‌کردن، دروغ می‌گفتن برای رسیدن به حکومت، ظلم می‌کردن. امام بره با اینا همراهی کنه برای قصب حکومت؟ آدم نبودن. بنی العباس جنایتی که بنی العباس کردن بعدا مشخص شد بنی امیه نکردن. اصلا اینا بنای کمک به امام صادق نداشتن. آقایون تیر و طایفه‌شون مشخصه. 1-2 بنی عباس این 4000 تا شاگرد 2500 تاشون از بنی عباس بودن، جزء شیعیان بودن، تشکیلات شیعه رو میدونستن. امام صادق کوچکترین مقاومتی میکرد اینها سر و تن شیعه رو جمع میکردن. بنی امیه آگاه نبودن به تشکیلات پنهان شیعه. منصور دوانیقی قاتل امام از شاگردان امام بود، چند سال شاگرد امام بود، ریز خونه امام صادقو میرسه خبره. اینها با قصد اومدن تو تشکیلات، اصلا شیعه بودن بنی عباس. بعد یک دفعه این قصدشون مشخص شد، اظهار کردن نفاق خودشون رو. زمان خیلی خیلی سختی بود، از پشت خنجرها می اومد. مثلا اینا رفتن در شام، عبدالله ابن علی عباسی رفت در شام، آخرین خلیفه اموی قبرش رو شکافت، قبر آخرین خلیفه عمری که اسمش از نموشون در تاریخ اومده، مروان همار. مروان همار قبر اینو شکافت، در آورد، جنازه رو سر برید آویزون کرد، دادی که در ممالک میزد میگفت سه روز بدن، این جملهشه، سه روز بدن زید ابن علی ما را آویزون کردن، این به تلافی او. اصلا بعضی وقتا پرچم بنو العباس یا لسارات الحسین بود خیلی از جا. ای خون خواهان حسین، زمانه آتی بود. امام صادق گیر کرده بود تو این همه نفاق. کسانی که صداقت هم نداشتن، مناظره هم نمی کردن، بحث هم نمی کردن، دائم دور می زدن امام رو. و امام وقتی میبینه 17 نفر یار نداره، تهدید زن و بچه‌ش یه امانت هم دست امام. کوچکترین مقاومتی در مقابل بنی عباس میکرد، تمام شیعیان رو از تمام مخفیگاه ها در میآوردن. خب این وضعیت سیاسی. و عده زیادی از اینا بودن که جز اقوام درجه 1 و 2 شیعیان بودن و بعدم کارایی کردن. همین منصور دوارقی کارایی کرد که بنی مروان و بنی امیه نکردن. خب بذارید ما بحث رو جمعش کنیم و شما آخرش هم برسیم. یه صلوات بفرستید شما. از طرف دیگه بحث های کلامی در زمان امام صادق خیلی سریع و خیلی ویروسی داشت نشر پیدا میکرد در جهان اسلام. ما بحث معتزله رو در زمان امام صادق شکوفایی و ظهورش رو میبینیم. صوفیه از زمان امام صادق را افتاد. اشاعره، اشعری مذهب ها، اخباری ها، همه نجوز کسانی بودن که در زمان امام صادق گل کردن. حتی بعضی از فرقه های اهل سنت مثل حنفی، حنفیه شاگرد امام صادق و محمد حنفیه، اون زمان شکل گرفت. بحث های کلامی خیلی رواج داشت. امام صادق مجبور شدن این سیاست رو به کار بگیرن و به حد اقل بحث های کلامی رو سر و سامون بدن. بسیار از روایات بر علیه اشعری مذهبی، اعتزال، اخباریگری و صوفیگری رو ما از زمان امام صادق داریم. و خیلی از فرقه های شیعه اونجا خودشون رو داشتن جدا میکردن. زیدیه، اسماعیلیه، کیسانیه، همینجوری فرقه داشت جدا میشد. زمان خیلی زمان عجیبی بود. ما واقعا خدا رو شکر کنید که خیلی آرزو بکنید که ای کاش یا لیتنا کننا معک زمان عاشورا کنار امام حسین میجنگیدید. خیلی خدا رو شکر کنید زمان امام صادق نبودید، چون بسیار کار سخت، اصلا تشخیص حق دشوار بود، همه علم برمیداشتن. همین منصور وقتی که خبر شهادت امام دادن، خودش مسموم کرده بود دیگه، خبر شهادت امام رو دادن، منصور دوانقی شدید گریه کرد. به امام علاقه داشت، پسر عموی امام بود. اصلا مگه میشه کسی با امام صادق همراه باشه و این همه لطافت و این همه جمال و کمال رو ببینه بعد دلش نسوزه؟ شدید گریه کرد برای امام صادق، ولی بلافاصله هم فرمان داد به والی مدینه که میری جانشین امام صادق پیدا می‌کنی، در جا گردن می‌زنی، سرش رو برای من می‌فرستی. وسط گریه این فرمان داد که رفت. امام صادق یک پلیتیک بسیار زیبایی زده بودن، رفت و نامه اومد که آقا نمیشه. یعنی چه نمیشه؟ بهت میگم گردن بزن. گفت والا جانشیناش اولیش تو رو نوشته، دومیش منو نوشته، سومی دو تا زنو نوشته که اینا اصلا معلوم چیکاره هستن، چهارمیش هم موسی بن جعفر رو نوشته، پنجمیش که دیگه نشد، فرمان قابلیت اجرا نداشته. اما کاری که امام صادق از نظر اخلاقی پیاده کرد در جماعت و یک وجه اخلاقی از شیعه رو، یک منظر اخلاقی رو از شیعه باز کرد، منظری که توسط امام سجاد با ادعیه باز شده بود. اما بحث خودشناسی، خودبینی و بحث‌های خودسازی و سلوک رو ما هر روایت شما نگاه می‌کنید ریشه‌اش برمی‌گرده به امام صادق. بله امیرالمومنین هم حرف زیاد زدن، ولی غیر از حرف‌های امیرالمومنین نقل از امام صادق. فقه شیعه رو امام صادق رو میگیم فقه جعفری، یعنی امام صادق نظم داد بهش. اغلب علمای ما تمام احکامی که برای اخلاق یا احکام فقهی دارن برای من و تو بیان میکنن، یک قال از صادقی توی یکی از این ریشه‌هاش حتما داره. بعد یاران خاصی داشت که اجازه نمیدادن روایت تحریف بشه، در جا مینوشتن، حفظ میکردن، مینوشتن، کتاب میکردن، پخش میکردن تو جامعه. یارانی داشت که در جامعه میچرخیدن و اصلا هر کی اینا رو میدید عقب عقب میرفت. خطبا و بزرگان ادیان دیگه مثلا طرف سوال میکرد، هشام سوال میکرد، تا سوال میکرد گفت تو هشام نیستی شاگرد امام صادق؟ گفت چرا؟ میگفت من دیگه حرف با تو ندارم. آقا جمعیت و السلام علیکم و رحمت الله در میرفت. عظمتی از نظر علمی بود. بعد امام صادق اومدن با همین صفتی که برای خودشون الان گذاشتن که امام صادق، بحث صداقت رو با همین رفتار خودشون در جامعه شیعی مطرح کردن. صداقت اول، صداقت اجتماعی، بابت رسیدن به حکومت ابدا کنار نیامدن. حرفی رو که جدشون امیرالمومنین زدن، گفتن آقا 4 روز با معاویه کنار بیا، یواش یواش ما میذاریمش کنار، بذار جواب بخوابونیم. آقا فهمیدن نگو 4 روز، بگو 1 ثانیه من معاویه رو تایید میکنم. جواب بخواد بخوابه میخواد بخوابه. صداقت اجتماعی داشتن، صداقت سیاسی داشتن، همراهی نکردن. این بنی عباس از امام صادق استفاده و سوء استفاده میکردن، امام صادق اصلا همراهی نمیکردن، هیچ استفاده نمیکرد. رسما خط مرزی میکشیدن. برای ابو مسلم خراسانی نوشتن تو برای کی داری میجنگی؟ ما اینجا تقاضای جنگ از کسی نکردیم. ابو مسلم به خاطر چی جنگ دیگه داره؟ آخرش برای مقام جنگی و بعدم به این وضع فجیع توسط خود خلیفه عباسی کشته شد. ولی یارانش در خراسان بیچاره فکر میکنن دارن برای امام حسین میجنگن. اصلا این چیزا رو قاطی نکردن. بعد اومدن صداقت در ارتباط بین خود و خدا رو مطرح کردن و صداقت با خود. این چیزا گم شده جامعه اسلامی بود. مردم در اون جامعه همه قیافه‌هاشون قیافه فرزندان پیغمبر بود. همه فرزندان پیغمبر بودن. بنی عباس، آل هاشم، حتی مثلا طایفه‌ای از بنی امیه، همه فرزندان پیغمبر، همه در صفوف نماز جماعت اول وقت حاضر، همه با وضو می‌جشتن، همه بر پیشانی‌هاشون اثر سجود. حاکمان بنی عباس اغلبشون حافظ کل قرآن، هارون رشید علیه اللعنه حافظ 6000 تا حدیث، مفسر قرآن. اصلا بنی عباس به تفسیر قرآن کلهم شهرت دارن. اما چون به خلوت می روند خیلی سخت میشه. آدم نمیتونه خلوت مردم تشخیص بده. امام صادق رو صداقت، این صفت به خاطر اون زمان صادق، با خودت صادق باش، با خدا صادق باش، با اجتماع صادق باش، بقیه کارا بسپر به خدا. الان چه عظمتی امام صادق در میان مسلمانان داره و در میان همه جهانیان. حالا اگر کوتاه اومده بود، با خدای خودش صادق بود. اگر میگفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، 10 تا روایت در حاشیه‌اش میبرد که مؤمن اگه تو میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، این باید در زندگیت عملا دیده بشه. صداقت حق رو تشخیص بده. دنیای پر از شبهه، امروز هم اینطوریه. دنیای خیلی عجیبیه. امروز ما خیلی وقتا خیلی خود شماها گیر میکنید که آقا بالاخره چی شد؟ کی راست میگه؟ کی راست نمیگه؟ آخه معلومه چه خبره؟ تو نیت ها هیچ مشخص نیست چه خبره. صفت صداقت رو امام صادق با روایات بسیار زیاد و با رفتارشون در بدترین برهه زندگی اهل بیت ثابت کردن، در حالی که شاید خیلی از شما فکر میکردید که امام صادق راحت ترین میان اهل بیت بود. الحمدلله یک کلاسی داشت، 4000 نفر مقابلش میشستن، آقا صحبت میکرد، در خونش هم که باز بود، کسی هم کاری به کارش نداشت، 2-3 بار منظور مزاحمش شده، همین دیگه. در حالی که داری صحبت میکنی در کلاس دیگه، میدونی از این 4000 تا 3000 تاشون منافقن و از اون 1000 تا 17 تاش هم یار تو نیستن. آدم یه نفر تو جمع با نفاق نشسته باشه بهش بر میخوره، اذیت میشه، حرف نمیتونه بزنه. ببینید امام تو چقدر رو هوای خودش پا گذاشته، تونست برای این جمعیتی که با چشم دل میدید یه مشت حیوان مقابلش نشستن حرف بزن. صداقت صفت بارز آقا امام صادقه. امشب بیام از خدا بخوام که به ما توفیق بده به اون درجه برسیم. سخته. و بدونید وقتی صادق شدی، بقیه حرف تو رو قبول نمی کنن و صداقت تو رو بر نمی تابن، چون کافر همه را به کیج خود بندارد. راست راست هم که بگی، هر چقدر رو صداقت صحبت کنی، اون قبول نمی کنه. لازم نیست قبول کنه. آیه شریف قرآن میگه بلش کن، اصلا قبولم نکرد نکرد، مهم نیست. با این همه صداقت، این همه دوستانش پشت سرش حرف زدن. یک کمی ما عبرت بگیریم دیگه. درک امام نداشتن. امروز ما درک امام شاید بالاتر باشه، ولی برسونیم خودمون به اون پله که اگر امامی آمد، هر کاری امام کرد حقه. هر کاری، صلح یا جنگ، سکوت یا فریاد، علم یا بی علم، ثروت یا بی ثروت، هر کاری امام کرد. ببریم خودمون تو اون مسیر که اگه امام هر کاری کرد حقه. از روش شیعی بخوایم بریم جلو، با منطق شیعی، بر کلام امام، بر رفتار امام، بر سکوت امام، بر تقریر امام و بر زندگی امام چرا وجود نداره؟ امام امام، نماینده خدا روی زمین. بقیه امام صادق، خدا به همه ما صداقت عنایت کند. یک کمی درک کنید قربت امام رو. خیلی سخت آدم صادقانه با یک جمعی صحبت کنه، همه مشکوک بهش نگاه کنن. خیلی سخته. بعض وقتا بچه ها یه حرفی از تو صداقت پدر مادر میزنن، قبول نمی کنه پدر مادر. حاضرین پدر مادر بگیره بزنتش، اما حرف صادقانش رو زمین نذاره. به یه بچه بر میخوره، ولو بچه دبستانی. امام شیعه، و خیلی از بزرگان ما اینطوری هستن، خیلی از بزرگان داشتیم که در نهایت زهد و در نهایت تقوا و در نهایت عدالت و در نهایت نورانیت و عبادت زندگی کردن و فوت کردن و مردن، تا لحظه مرگ همه میگفتن که این آقا دروغ میگه، منافقه، سیاستشه، فلانشه، از همش بالاتر آقای خودمون آقا امیرالمومنین گفتن آقا مگه نمازم میخوند؟ دنیا اینطوریه. شما باید عادت کنید. صداقت هزینه داره. باید بتونه هزینهشو بپردازید. هزینهش به جنبت برمیگرده. در دنیای امروز ما، در دنیای 7 میلیاردی امروز ما، صداقت خریدار نداره. چرا؟ چون صادقین کمند. خود سر رسول خدا گفتن بابا، رسول خدا گفتن اوزنه، گوشیه، هر کی هرچی بهش میگه باور میکنه. خداوند تبارک و تعالی فرمودن، آیه قرآن دیگه، فهمیدن صفا و صداقت تو به حرفا اینا نفروشی، حافظو بگم. تو با صداقتی که خودت داری هر کی هرچی میگه صادقانه سعی میکنه قبول کنی. قبول میکنه فرق داره با قبول کرد. قبول میکنه یعنی که باورم کرده، نه باور نمیکنه، قبول کردم آقا شما راست میگی. بفهم سیاستمدار ژاپنی که الان کتاباش در امریکا در صدر کتابایی که سیاستمدار امریکا مطالعه میکنن، میگه انسان باید مثل سگ یک چشمه بخوابد. این دیگه آخر ترقیشونه اینا. در دنیای بی صداقت همینه دیگه، انسان همه سگ میشن و گرگ میشن. گرگا دیگه چجوری میخوابن؟ ادامه میده و میگه مثل گرگ باید روبروی حریف. گرگا وقتی میخوان بخوابن یه دایره وسط در نظر میگیرن، همه سراشون میذارن سمت دایره، پشتاشون پشت دایره، رو به هم. برای اینکه میدونن اگر یه وقتی گرگا گشنه‌شون بشه میریزن یکیشون، یکیشون انتقام میکنن میخورن. در جهان امروز چون اصلا صداقت وجود نداره، مردم تبدیل شدن به سگ و گرگ. تو صادق باش، فوقش صداقت تو هیچی قبول نکنه، فوقش مردی. میگه آقا امام صادق بود، فوقش از دنیا هیچی گیره تو نایمد. میگه آقا شام شهادت امام صادق، من نشستم با خودم گفتم آقا من از این به بعد صادقم با خودم، سر خود تو کلا نذار. بعضی از ماها خوب نیستیم، فکر میکنیم خوبیم. بعضی از ماها اونقدری که فکر میکنیم بد نیستیم. عبادتهای ما به درد نمیخوره، سر خودمون کلا نذاریم. این جلسات از در دامن فضل الهی قابل قبوله، ما چیزی نداریم برای خدا. سر جامعت کلا نذار. کلا که سر جامعه میذاری سر خودت داری کلا میذاری. هیچ کس نمیتونه سر مردم رو کلا بذاره، برمیگرده رو سر خودش. سر خدا که اصلا گناه نمیره ابدا. انگیزه ها تو خدا چک میکنه. برای چی نشستی؟ برای چی گریه کردی؟ برای چی درس خوندی؟ امام صادق اینها رو باز کردن. 4000 تا شاگرد چند تا در اومدن. در صورت که اگر گله عاشقانه که همیشه میکنیم، اگر برای ما یه ساعت اینا منبر میرفتن، شاید ما خیلی همون آدم بشدیم. امشب از بی صداقتی های به خودمون و بی صداقتی های با خدامون و بی صداقتی های به جامعهمون یک بار دیگه توبه میکنیم و در پناه امام صادق قرار میگیریم.
اللهم كل وليك عزت من الحسن صلواتك على